بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. وجود مبارك حضرت حق و همه پیامبران او که امام صادق تعدادشون رو 124,000 نفر می دانن و ائمه طاهرین و کسانی که خداوند در سوره مبارکه یونس از اونها تعبیر به اولیایش میکنه، یعنی کلمه اولیا رو که کلمه جمع ولیه با اتصال به الله ذکر میکنه، الا ان اولیاء الله. خب این مقام کمی نیست. با هر نوع گناه ظاهری و باطنی و پنهانی مخالف بودن، علت مخالفتشونم محبتشون به مردم بود و خیرخواهیشون نسبت به مردم بود و این که نمیخواستن یک نفر نه در دنیا دوچار جریمه بشه و نه در آخرت دوچار مجازات. این مخالفت هر چه سود داشت برای اونایی بود که مخالفت خدا و انبیا و ائمه و اولیاء الهی رو باور داشتن، قبول داشتن و اهل گناه نبودن. این طور که از آیات قرآن استفاده میشه در مقابل خدا و 124,000 پیغمبر و 12 امام و اولیای خدا که تعدادشون رو کسی نمیدونه، فقط دو عنصر با گناه موافق بودن که یه عنصرش در درون خود انسانه و یک عنصرش بیرونه. نه تنها موافق گناه بودن، در هر دوره ای در هر عصری با ابزاری که در اختیار داشتن یا در اختیار می گرفتن تمام انسانها رو به گناه دعوت می کردن و قرآن مجید می فرماید گناه رو هم در نظر مردم، حالا یا در مقابل چشمشون یا در نظر باطنشون زینت میدادن، یه قیافه زیبایی براش درست میکردن و یه زمینه ای به این گناهان میدادن که انسان که خودش به تنهایی نمیتونست باطن گناه رو که عذاب الهی ببینه، جذب این زینت میشد، جذب این جلوه میشد، جذب این مایه لذتهای ظاهری میشد که این زینت دادن در مقابل چشم یا در مقابل دید باطن انجام گناه رو بسیار آسان می کرد. زین لهم سوء عملهم، عمل زشت رو زیبا جلوه می دادن. من که ماهواره ندارم و اگر اطلاعاتی هم از ماهواره دارم، این اطلاعاتم مربوط به کسانیه که دارن یا مربوط به نوشته هایی که گاهی تو کتابا میخونم. اول اون دو عنصر موافق با گناه و دعوت کننده به گناه رو بشناسید که قرآن مجید معرفی کرده. یه عنصر ابلیسه که قرآن مجید می‌فرماید این ابلیس یه نفر نیست، یه ارتش پیاده و سواره پر جمعیتی رو همیشه در اختیار داره. چه وقتی میخواد دعوت به گناه بکنه، با کمک این ارتش پیاده و سوارش دعوت میکنه، که یکی از ارتش‌های سواره او که پاشون رو زمین نیست، در زمان ما همین ماهواره‌های فرهنگ‌های کفر و شرک و سینماهایی که مادر تمام سینماهای آلوده و زمین ساز برای گناه سینمای هالیووده که به مدیریت قطعی آلوده ترین صهیونیستای امریکا کارگردانی میشه. خب شما ببینید اکثر مردم دنیا رو اینا با جلوه دادن گناه، با آرایش کردن گناه هم در مقابل چشم مردم که برای مردم خیلی جاذبه داره و هم در نظر باطن مردم جلب کردن مردم. حتی بسیاری از خانواده های مسلمان حتی در همین کشور مجذوب ماهواره های دشمنن. این گونه ماهواره ها که دوست انسان نیستن، کارگرداناشون هم همه شیاطین ارتش ابلیس اصلی هن و ان شیطان للانسان عدو مبین. خب وقتی تونستن مردم رو غرق در گناه بکنن، گناه فکری، گناه جنسی، گناه اخلاقی، دیگه در وجود مردم جایی برای خدا نمیمونه، جایی برای انبیا نمیمونه، جایی برای ایمان به قیامت نمیمونه. مردم هرس میزنن زودتر کارخونه رو ببندن، مغازه رو ببندن، اداره تعطیل بشه، برن 10 ساعت 12 ساعت پای آلوده ترین ماهواره ها بدون اینکه خسته بشن بشینن. این آدم دیگه نمیتونه بنده خدا باشه، نمیتونه اهل نماز باشه. کدوم نماز؟ نمازی که در قرآن میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز اگه نماز باشه، خود نماز نمیگذاره شما آلوده به فحشا و منکر بشین، نه خدا نمیذاره. یه وقت پروردگار در قرآن میفرمود من به وسیله نماز نمیذارم شما آلوده به فحشا و منکرات بشین، اینو نفرموده. فرموده خود نماز تنها عن الفحشاء والمنکر. خب وقتی یک کسی دعوت ابلیس و جنودش رو اجابت بکنه، قبول بکنه، شبانه روز 10 ساعت 8 ساعت 12 ساعت پای هجوم کفر، هجوم شرک، هجوم انواع گناهان تحریک کننده بشینه و خودشم عین اونا بشه، این دیگه چه نمازی میتونه بخونه؟ این کاملا از نماز کسل میشه، کاملا از عبادت خدا خسته میشه. یعنی دیگه خدا براش جاذبه نداره، نماز براش جاذبه نداره، ائمه براش جاذبه ندارن، انبیا براش جاذبه ندارن. لذا اگه امثال اینا رو دعوت بکنید، حالا دهه عاشورا، زمان ابی عبدالله، عاشورا نزدیکه، یه شب بیا بریم مطالب الهی رو گوش بده، حوصله واقعا نداره بیاد. و نمیاد. اگرم بیاد 10 دقیقه به 10 دقیقه این پا اون پا میشه، چون ماهواره خبر داده که من امشب ساعت چند چنین فیلمی رو دارم، بدترین فیلم، آلوده ترین فیلم. نزدیک ساعت که میشه به رفیقش میگه من کار واجب دارم رفتم. اون مقداری هم که اینجا میشه نه حرفا رو نمیگیره. این یه عنصر که با گناه 100% موافقه. پیش پروردگارم قسم خورده، یه قسم مهمم خورده، از قسمهای مهمی که قرآن کریم مطرح کرده قسم به عزت پروردگار. عزت در لغت عرب به معنای توانای شکست ناپذیره و ابلیس هم این معنا رو میدونست که در مقابل خدا پیروزی نداره. اینه که گفت به عزت قسم، یعنی من که شکست خورده هستم، من که لعنت شده هستم، من که از رحمت ترد شدم، من که در گمراهی افتادم، زورم به تو نمیرسه، اما به غیر تو چرا؟ زورم میرسه. فبه عزتی که لعقویان نهم اجمعین، این انسانهایی که خلق میکنی مرد و زن، به عزت قسم که من زورم به تو نمیرسه، من میرم سراغ بندگانت و همه بندگانتو گمراه میکنم که تو را از یاد ببرن، کاری به کار تو نداشته باشن، اهل تو نباشن، اهل عبادت نباشن، فرهنگشون بشه فرهنگ ابلیسی، فرهنگ شرک، فرهنگ کفر، فرهنگ معصیت، ولی در این بندگانت یه عده‌ای رو داری که مسئولیت دارن به اختیار خودش، نه مسئولیت اجباری. الا عبادک منهم المخلصین، اون عده بندگان مخلص تو هم که من دسترسی به اونا ندارم، نمیتونم دام پهن بکنم به دامشون بندازم، چون اهل به دام افتادن نیستم، دعوت من رو هم قبول نمی کنن. گناه رو هم در مقابل چشم ظاهر و باطنشون نمیتونم نقاشی کنم زینت بدم که دلشون بخواد مرتکب بشن. تعداد این عباد مخلص هم کم، همیشه هم کم بوده. الان ما اگه بخوایم به طور یقین بگیم در این 6 میلیارد جمعیت کره زمین عباد مخلصی که ابلیس و جنودش دسترسی به اونها ندارن چند نفرن، به طور یقین یه نفر رو میشه معرفی کرد، اونم امام 12 که جزء مخلصی، حالا همه در معرض خطرن. شما جوونین یه عده‌ایتون میدونید وقتی که ابلیس و جنودش با فیلم، با عکس، با مجله، با شخص زنده میاد دختری رو آرایش کرده، موی بیرون ریخته، لباس جاذبه دار از خونه میاره بیرون، تو قطار میاره، تو مترو میاره، تو پارک میاره، تو دانشگاه میاره، جلوه میده گناه رو، دلها رو میبره، چند نفر میتونن در مقابل قیافه او و زینت او و آرایش او مقاومت بکنن؟ عملا اگر مقاومت بکنن قلبا خیلی کمن اونایی که بتونن مقاومت بکنن. بالاخره دل به هوس میفته. اما عباد مخلص 7 سال یوسف در برابر یه زن زیبای جوان مصری تا تو خلوت قرار میگیره و برای یک بار یوسف هوس گناه نمیکنه. همینی بود که قسم خورد عباد مخلص تو از دسترس من بیرونن، من زورم به اونا نمیرسه. ولی الان زورش با ارتشش کاملا به 6 میلیارد جمعیت زمین رسیده. یه مقدار متدینی که در کشورهای اسلامی موندن، اگه زورش هنو به اونا نرسیده، به زن و بچه های اونا زورش رسیده. به خیلی از اونا آینده زورش خواهد رسید، چون طرحی که برای گناه ریخته زیباترین جلوه گناه رو در این عصر ایجاد کرده. در گذشته این ابزار رو نداشتن، نه عکس رنگی داشتن، نه تلویزیون داشتن، نه ماهواره داشتن، نه سینما داشتن، نه فیلم داشتن، نه ناموس مردم این همه نیمه اوریان تو ادارات، تو پارکا، تو مدارس، تو دانشگاه، تو خیابونا بودن. خیلی زور ابلیس و ابلیسیان کم بود، اما الان خیلی قویه. بیشتر مردم هم که دنبال معرفت خدا و معرفت به انبیا و احساس پشت پرده این عالم و دیدن عواقب گناه که نرفتن. خب در مقابل ابلیس و جنود شکست میخورن و خوردن و میخورن. اون وقت امیرالمؤمنین میفرماید مردمی که در این اوضاع و احوال عجیب و غریب خود را از دسترس شیطان و گناهانی که او دعوت میکنه حفظ بکنن، در همون حالت حفظ کردن اگر بمیرن شهید از دنیا رفت، یعنی قیمتی ترین مرگ رو پیدا کرد. یه روایتی پیغمبر دارن، این روایت رو من تو کتابای اهل سنت در کتاب مستدرک حاکم نیشابوری دیدم، 4 جلده، به صورت قدیمم چاپ شده، 4 جلد بزرگ قطور. از شیعه وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی این روایت رو نقل کرده. البته روایت در 7 بخش، یه بخششو من به تناسب بحث گناه براتون بگم، چون روایت رو هم علمای دو طرف نقل کردن، آدم به روایت کاملا اطمینان داره. روایت هم چیزی نیستش که ازش بوی دروغ استشمام بشه یا بوی ساختگی بودن. درسته از نظر قواعد روایت شناسی درست. پیغمبر می فرماید، البته امیرالمومنین میگن جوونا این زمان کوتاه جوونی رو نذارید آلوده بشه، چون خیلی زمان جوانی کوتاهه، از 15 سالگی تا حدود 35 سالگی. دیگه از 35 سالگی آدم داره خودشو میکشه به قله عمر، به 40 اگر برسه دیگه سر 40 سالگی خداوند سرازیرش میکنه به طرف پیری و به طرف قبرستان و به طرف قبر و ورشکستگی بدن. اگه آدم سنش به اونجا برسه و بعد دیگه ابزار گناه هم ازش گرفته شده باشه، قیافه نداشته باشه، غریزه جنسیش خاموش شده باشه، یه نگاهی به گذشته خودش بکنه ببینه 2 میلیون کثیف‌ترین گناهان رو در کل جوانی مرتکب شده و حالا هم جای جبران نداره. میدونید اون زمان انسان دچار چه مضیقه روحی و غصه میشه، چون مرگ مقابلشه، برزخ نزدیکشه، دوزخ نزدیکشه، سوال و جواب پروردگار هم صداش دیگه در گوش آدم نزدیکه به مرگ داره میاد. تمام لذت هم به باد رفت، چون فقط لذت های معنوی موندگاره. والباقیات الصالحات، نیکی ها و پاکی ها و درستی ها و خوبی ها فقط ماندگاره. من برخوردم به اینجور افراد، گاهی پیر مرد 90 ساله اومده میگه از گذشتم دائم تو دلم آتیشه، نمیدونم چی کار بکنم. گناهانی رو اون وقت مطرح میکنن که آدم میلرزه از شنیدن اون گناهان. میگن حالا نه طرفش هست، نه اون زن شوهردار هست، نه اون دختری که از بین رفت هست، نمیدونیم دیگه کیان، نمیدونیم کجا، نمیدونیم چیکار بکنیم، نمیدونیم چجوری بریم رضایت بگیریم و نمیدونیم چیکار بکنیم. یعنی میگن ما دیوانه داریم زندگی میکنیم، با فشار روحی و روانی داریم زندگی میکنیم. البته گاهی هم خودشونو میکشن به خیال این که از این فشار روحی نجات پیدا بکنن، چون دیگه نزدیکی های مرگ اون گناهان با لذت و اون نقاشی هایی که شیطان از گناه کشید و اون جلوه ها، اون زینت ها تبدیل به کابوس های وحشتناک میشه که گاهی تو خوابم میاد سراغ آدم. خوابای پریشان آدم میبینه، خواب میبینه بهش دارن حمله میکنن، گاهی خواب میبینه که 60 سال پیش چه جنایتی کرده، چه خیانتی به یه خانواده کرده، حالا اونی که بهش خیانت شده تو خواب اومده گریبان آدمو گرفته که چرا منو بی صورت کردی، چرا زندگی منو به باد دادی، چرا منو گول زدی. اینا هم قابل جبران نیست. امیرالمومنین میفرمان کم من لذتن تورسو یا یورسو حسرتن طویلتن. این گفتار امامه، امام معصوم. چه بسیار لذتهایی که اندوه و حسرت و پشیمانیش در مقابل اون لذت کوتاه زمانی بسیار طولانی. 5 دقیقه بوده گناه، 50 سال گرفتار فشار باطنیش کرد، بیشتر که نبوده. ما گناه طولانی که نداریم، گناه تکراری داریم، ولی گناه طولانی نداریم. لذت‌های شیطانی طولانی نداریم، تکراری داریم. اما عاشقان خدا لذت دائم دارن. عارفان به پروردگار لذت دائمی دارن. سعدی میگه، میگه اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت ندانی. مرحوم نراقی نقل میکنه، داستان خیلی زیباییه. من در این کتاب عرفان اسلامی تو جلد چهارم پنجمش در 15 جلد در ضمن 1000 صفحه در رابطه با نماز این داستانو کاملشو نقل کردم. ریزکاری خیلی داره، همه رو اونجا نوشتم. الان فرصت بیان اون روزکاریاش نیست. ایشون نقل میکنه که یه پادشاهی تو همین منطقه ایران، حالا مرحوم نراقی ننوشتن کجا، در کتاب تقدیسشون نقل میکنن. کتاب تقدیس مال 250 سال پیشه، در کاشان هم نوشته شده. مرحوم نراقی کتابای بسیار مهم می داره. این پادشاه با اهلش، با خانوادش رفته بودن شکار. تو مسیری که داشتن می رفتن تا به شکارگاه برسن، معمولا بیابون اون زمان یه تعدادی بودن میرفتن از تو بیابون خار جمع میکردن و کنده های کهنه شده رو جمع میکردن. ایشون میفرمان یه جوان خارکنی مشغول کندن خار بود، همین بوته هایی که شبای چهارشنبه سوری قبلا میابرد آتیش میزدن، اینا رو اون وقتا جمع میکردن میفروختن، تنور آتیش میکردن، نون میپختن. من یادمه بعضی از شهرها تهرون خودمونم بود که با همین بوته ها نون میپختن، چه نون عالی‌ای هم در میومد. خب بیابون معمولا باد داره، اون وقتا هم زن و بچه های سلاطین بی حجاب و بد حجاب نبودن، همه با حجاب بودن. باد بیابان چادر دختر شاه رو رد میکنه. جوان خارکن نه به عمد، اتفاقی چشمش به این دختر میفته، به شدت عاشق این دختر میشه. ولی خب که خب شاه که نمیاد این دختر 17-18 سالش رو به یه خارکن بده. ولی خارکنه کارش رو تعطیل کرد و اومد خونه و حالش هم خیلی بد بود و به مادرش گفت من میخوام برم خواستگاری دخترش. رو خیلی خنده دار بود دیگه برای مادر که حالا تو این خونه گلی و با این لباس کهنه پاره و با این شغلت اصلا امکان این که بتونی داماد شاه بشی وجود نداره، 100 سالم زنده بمونی این دختر بتونه میدن. گفت من میرم با همون لباس خارکنی، با اون کلاه خارکنی، با اون جیوه ها اومد دم دربار و دربونای کنار در گفتن کجا؟ گفت میخوام برم شاه رو ببینم. گفتن شاه که به این راحتی دیدنی نیستش پسر جان، چی کارش داری؟ گفت اومدم برم خودشو ببینم دخترشو خواستگاری کنم، یه جاتون خالی یه کتک مفصل بهش زدن و پرتش کردن کنار. اومد خونه مریض شد. یه رفیق داشت بهش گفتش که تو که به وصال این دختر نرسیدی، دیگم که با این عشقی که در دل توه حال خارکنی نداری، اینجا نخواب تو این رخت خواب میمیری، پاشو روزا بیا تو مسجد جامع شهر شروع کن به نماز خوندن، همین نمازاتو که ببینن دهن به دهن به چرخه معروف شهر میشی به عنوان اینکه خدا یه عابد داره، یه بنده خیلی خوب داره، از عبادت خسته نمیشه، چهار تا میان بهت میگن مشکل داریم، مریض داریم، سختی داریم، دعا کن، بالاخره تو ده تا دعا شیش داش میگیره، اونا هم دهن به دهن میچرخونن واسه یه چیزی میشه. گر راست میگی. مرحوم نراقی میفرماد اومد مسجد جامع، تو این گیرو دارم دختر شاه مریض شد، دواهای دکترها خوبش نکردن، تکیه کردن به امور معنوی، فلان دعا خونو بیارین، فلان آدم پاکو بیارین دعا کنه، دعا بخونه، نشد. بالاخره به دربار خبر دادن یک کسی هم تو مسجد جامع میگن نفس گیرایی داره. اومدن سراغش. کی اومد؟ خود شاه. اینایی که تو مسجد بودن دیدن دم و دستگاه شاه وارد مسجد شد و اومد جلوی این جوان خارکن که نمیشناختش و نذاشته بودن ببینتش، زانو زد، گفت اگر قدم رو چشم ما بگذارید، بالا سر مریض ما بیاین، یه دعا بکنید، شاید خداوند به نفس شما، به زبان شما، به پاکی شما دختر ما رو شفا بده. اول یه مقدار ناز کرد و گفت نه ما با سلاطین کاری نداریم، با دربارا کاری نداریم، ولی تو دلش از خدا میخواست زودتر بلند شه بره، بره معشوقه رو ببینه از نزدیک. گفت باش، حالا شما اصرار داریم میام. اومد دعا کرد برگشت، تا غروبم دختر از بستر بلند شد، حالش خوب شد. فردا صبح شاه گفت برید تو اون مسجد ببینید اگه اون جوان نفس دار هست ورش دادین بیارینش. اومدن به جوان گفتن که اعلی حضرت شما رو میخواد، پاشد اومد و گو من دخترم به لطف نفس شما، زبان شما، دعای شما خوب شد، من میخوام شما به من یه محبت دیگه بکنی، یه منتی رو سرم بذاری. جوان گفت چی؟ گفت میخوام قبول بکنی شما داماد من بشی. یا دختر به این مفتی به این راحتی که گیر کسی نمیاد. هی گفت آخه ما لایق دربار نیستیم، ما مثلا سربازی نکردیم، سرهنگی ندیدیم، سرتیپی ندیدیم، مدیریتی نداشتیم، آخه دخترتو میخوای به ما بدی که چی؟ ولی خب از خدا میخواست همون شب عقدش کنن. بالاخره جواب داد، گفت ببریدش حمام و لباساشو عوض بکنید و لباسای متناسب با دربار رو بهش بپوشونین و کلی داماد و بردن و آرایش کردن و درست شد و لباسای قیمتی پوشوندن و آقا رو بردن و عقد کردن و خب مهمونا که رفتن و تموم شد داماد و عروس به قول قدیمی ها وارد حجله شب عروسی شدن، داماد به عروس گفت با اجازتون من رفتم. گفت کجا؟ گفت والا تمام نمازایی که من میخوندم همه قلابی بود و دروغی، خواستم خودمو تو دل مردم جا بندازم، جام افتاد. تو هم مریض شدی و به بابات گفتن من از اولیای خدامو، اومدن منو آوردن بالا سر تو. اتفاقا حالا خدا محبتی کرد و دعای ما گره. وقتی نماز دروغیش اینقدر ثمر بده، نماز درستش چی کار میکنه؟ من رفتم سراغ عبادت درست. تو هم برو به یکی که میزون شخصیت و درباری بودنت شوهر. خب این جوان خارکن در لذتی افتاد از ارتباط با پروردگار، دائمی هم بود، از بین رفتنی هم نبود. خوشا آنان که الله یارشان بی، که حمد و قل هو الله کارشان بی. خوش آنان که دائم با تو باشند، بهشت جاودان بازارشان بی. این لذتهای حرام زودگذر و تکراری، بقا نداره، موندگاری نداره. یه عنصر موافق گناه و دعوت کننده به گناه شیطانه که امروز 90% از این شیطونا همین جنس دوپای انسانی هالیوودی، اروپایی، سینمایی، تلویزیونی هستند. در دنیای بیرون برای نابود کردن شخصیت و ایمان و اعتقاد اونایی که باقی موندن متدعیه. اما عنصر دیگر هم که پروردگار در قرآن کرارن ازش اسم برده، تحت عنوان هوا، هوا. اما من خاف مقام ربهی و نه نفس عن الهوا. هوا یعنی چی؟ هوا یعنی خواسته های نامشروع، چیزی که خدا میگه نخواه، میگم دلم میخواد. چیزی که انبیا میگن نخواه، میگم میخوام. این میخوام که در درون همه انسان ها عنوان هوا داره، این جزء موافقین گناه و دعوت کننده به گناه. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. خب ما ایم و عقل، ما ایم و علم، ما ایم و معرفت، ما ایم و درست بینی، ما ایم و فطرت، ما ایم و انصاف. بیایم حرف خدا و 124,000 پیغمبر و 12 امام و اولیاشو که میگن گناه نکنید گوش بدیم، یا حرف این دوتا عنصر آلوده ابلیسی و شیطان باطنی رو که میگن گناه انجام بدین، کدوما رو باید گوش داد؟ اون جوابش دیگه با خودمونه. نه شما وکیل من این از طرف من جواب بدین، نه من وکیل شما. امشب رفتیم خوابیدیم تو بستر تک و تنها، بین خود و خودمون، بین خود و عقلمون، بین خود و انصافمون، بین خود و دنیا و آخرتمون قضاوت بکنیم. حرف اونا رو گوش بدیم که میگن گناه نکنید، یا حرف این دوتا رو گوش بدیم که میگن گناه بکنید؟ عاقبت گناه نکردن چی میشه؟ عاقبت گناه کردن چی میشه؟ خدا محبت کنه این بحث شبهای آینده هم با بیان مهمترین روایات ادامه پیدا خواهد کرد. امروز به دو تا از دوستانم گفتم که خیلی گریه کردم، خود منم خیلی منقلب شدم. یعنی دیگه من حرفم وقتی که تموم شد در دو کلمه اونا شروع کردن به من گفتن. این رو گفتم به اون دوتا دوستم، گفتم من با توفیق خدا کتاب خیلی دیدم، کتابایی که مطالب قبل از اسلام درش بوده، تاریخای قبل از اسلام، تاریخ اروپا، تاریخ شوروی، تاریخ آسیا، اینا رو دیدم در حدی. تاریخ اقوام جنگل نشین، زندگی جنگل نشینان، گفتم من به سهم توان مطالعم در انواع کتاب ها هیچ جا ندیدم که با مهمان دعوت شده کاری که بنی امیه کردن با مهمانی این کارو کرده باشم. من که ندیدم که 12,000 باغدار، پولدار نامه بنویسن، ابی عبدالله رو با زن و بچه دعوت بکنن به مهمانی، و به جای این که چند فرسخ مونده به کوفه برسه پاشن بیان استقبال، دست ببوسن، پیشانی ببوسن، خوش آمد بگن، این نام نوشته ها 1,000 نفر رو بفرسن، این مهمونا رو در یه بیابان پیاده بکنن و تلخی هم انجام بدن، بگن نمیذاریم به مکه برگردیم، نمیذاریم به مدینه برگردیم، باید تو همین زمین بمونید تا ابن زیاد از طرف یزید به ما بگه که ما چی کار باید بکنیم. حالا شما حساب بکنید این بچه کوچیکا که خبر داشتن دارن میرن مهمونی، از مضمون نامه هام خبر داشتن که تو بیشتر نامه ها نوشته بودن باغامون خیلی باصفا شده، درخت ها میوه‌هاش رسیده، کشاورزی به اوج، آب فراوانه، ما امام لازم داریم، بیاین اینجا از اون منطقه خشک بی آب و علف مکه بیاین. حالا بچه ها فکر بکنید با هم دارن حرف میزنن، مگه ما رو مهمونی دعوت نکردن؟ این چه پذیرایی، چرا با اسلحه اومدن؟ چرا با تیر و نیزه و شمشیر اومدن؟ کی پذیرایی اینا به اوج رسید؟ شب هفتم که دستور دادن آب رو به روی اهل بیت ببندن. کی پذیرایی به اوج رسید؟ اون وقت که 72 نفر رو بین دو نهر آب با لب تشنه سر بریدن، اون وقت که سرهای بریده رو جلوی چشم بچه ها و خواهران بالای نیزه زدن، اون وقت که خیمه هاشون رو آتش زدن با تازیانه و کعبه نی کتکشون زدن.